ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شنبه شب ایران به شما سلام می کنیم. در ششمین شب از اردیبهشت ماه ما با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما در این برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو مثل همیشه بابک غفوری آذر در استودیو است.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در حالی که شماره کشته شدگان زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 2000 نفر رسیده، پس لرزه شدیدی پیش از ظهر روز یکشنبه این شهر و نواحی اطرافش را لرزاند. شدت این پس لرزه 6.7 ریشتر گزارش شده و باعث هراس دوباره مردم شده است. این پس لرزه در حالی روی داده که عملیات نجات برای کمک به آسیب دیدگان زلزله شدید روز شنبه ادامه دارد و تازه ترین آمارها از تعداد قربانیان این حادثه به نقل از وزیر کشور نپال حاکی از رسیدن کشته ها به بیش از 2300 نفر است. نپال از کشورهای مختلف خواسته تا به این کشور در عملیات نجات و امداد کمک کنند. زلزله روز شنبه مرگبارترین حادثه از این نوع در بیش از 80 سال اخیر در نپال محسوب می شود. رهبر جمهوری اسلامی آنچه جولان دادن برخی جوانهای سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها خواند را از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه دانست و خواستار برخورد نیروی انتظامی با آن شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله خامنه ای این صحبت ها را روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بیان کرده و گفته نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. در روزهای اخیر انتشار تصاویری از تصادف چند خودروی گران قیمت با رانندگان جوان در شبکه‌های اجتماعی بحث‌انگیز شده است. رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین از اقدامات پلیس آمریکا در برخورد با سیاه‌پوستان این کشور انتقاد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم مهمانی سالیانه خبرنگاران در کاخ سفید که بامداد یکشنبه به وقت ایران برگزار شد، با اشاره به گذشت بیش از 9 از زندانی شدن جیسون رضاییان در ایران گفت او تنها برای نوشتن درباره امیدها و ترسهای مردم ایران زندانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که به برادر آقای رضاییان گفته تا زمان بازگرداندن سالم جیسون به خانه و خانواده‌اش از پا نخواهد نشست. بانک مقام‌های قضایی ایران سال گذشته از صدور کیفرخواست جیسون رضاییان و تفهیم اتهام او خبر داده بودند، اما هنوز به طور رسمی اتهامات وارد بر این روزنامه‌نگار زندانی را اعلام نکردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که روز یکشنبه برای توضیح درباره پولهای کثیف در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، گفت صحبتهایش مورد سوء استفاده و تحریف واقع شده و قصد بیان عمومی چنین صحبتهایی را نداشته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رحمانی فضلی که به درخواست نمایندگان مجلس در جلسه علنی حاضر شده بود، صحبتهایش درباره ورود پولهای کثیف به رقابتهای سیاسی را نوعی هشدار دانست و گفت برخی رسانه ها این موضوع را به عرصه های رقابتهای سیاسی و تحلیل های گروهی کشاندند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، توضیحات وزیر کشور با اعتراض برخی نمایندگان روبرو شده و محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز در پایان صحبت‌های او از آقای رحمانی فضلی خواسته تا از نمایندگان به دلیل صحبت‌های پیشینش عذرخواهی کند. وزیر کشور هم در پاسخ به این درخواست گفته است به بنده پیشنهاد می‌کنند که بگویم اگر از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوء برداشت شده، من عذرخواهی می‌کنم. و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با تایید آغاز حذف یارانه اقشار پردرآمد گفته حذف یارانه افراد پردرآمد به 200,000 نفر رسیده است. به نوشته روزنامه خراسان، آقای ربیعی گفته است حذف یارانه افراد پردرآمد از 30,000 نفر شروع شده و و این میزان اکنون به 200,000 نفر رسیده است.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون باشه این اخبار رو میتونید با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. برخی نمایندگان میخواهند هر نوع توافق هسته‌ای ایران رو منوط به تصویب مجلس کنند.
دولت تاکنون صحبت از معاهده نکرده، صحبت از توافق نامه کرده. اون وقت این دیگه به تفسیر شورای نگهبان مربوطه.
وزیر کشور گفته قصد افشای نام افراد مرتبط با پولهای کثیف رو نداره.
آمارا همه تکان دهنده است در مورد همین پولهای کثیف به شکل گوناگون از مواد مخدر تا ورود اتومبیل و همچنین موارد گوناگون دیگه در عرصه بافت قدرت.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه یک شنبه شب ها برنامه صدای دیگر رو میشنوید، با ما بمونید. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در حالی عازم نیویورک شده که تعدادی از نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتی هر نوع توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 رو منوط به تصویب مجلس کنند. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
پس از مذاکرات 3 روزه ایران و گروه 5+1 که از چهارشنبه تا جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد، اکنون از تهران خبر می‌رسد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح یک شنبه برای ادامه مذاکرات راهی نیویورک شد. به گزارش ایرنا، شرکت در کنفرانس سالانه NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مهمترین برنامه وزیر امور خارجه ایران در مدت حضور در نیویورک است، ولی در حاشیه آن ملاقات‌هایی با جان کری همتای آمریکایی خود و فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از وزیران کشورهای 5+1 خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای در نیویورک در سطح کارشناسان و معاونان خواهد بود که با توجه به برنامه فشرده و سنگین به اواخر هفته موکول شده است. وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز روز دوشنبه در حاشیه این اجلاس دیدار و روند مذاکرات هسته‌ای را ترسیم می‌کنند. این در حالی است که به گفته مقام‌های مذاکره کننده ایران، محور مذاکرات 3 روزه در وین چگونگی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بود. اما ادامه مذاکرات هسته‌ای چه در نیویورک یا وین باعث نشده تا آن دسته از نمایندگان مجلس که بارها مخالفت خود را با برخی مفاد تفاهم لوزان ابراز می‌کردند سکوت اختیار کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی تهیه کردند که به موجب آن توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 بدون مصوبه مجلس فاقد اعتبار خواهد بود. در همین زمینه سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت طبق این طرح مقرر شده هیئتی 7 نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند. اما این تاکید برخی نمایندگان مجلس بر نظارت توافق هسته‌ای در صورت تصویب این طرح دو فوریتی آیا میتواند روند مذاکرات را باز به درازا بکشد یا موانعی برای توافق نهایی ایجاد کند؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
البته اینجا 2 موضوع به هم وصل شدن، یکی مسئله حقوقی است و یکی مسئله سیاسی. از نظر حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 77 و 125 میگه تمامی معاهدات و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسن. در این مورد مشخص دولت تاکنون صحبت از معاهده نکرده، صحبت از قرارداد نکرد، بلکه صحبت از توافق نامه کرده. اون وقت این دیگه به تفسیر شورای نگهبان مربوطه که در این مورد مشخص ماهیت و کیفیت حقوقی معاهده و قرارداد ببینه یا اون اصل توافقنامه ای رو بپذیره. حال این مربوط دیگه به این میشه که آقای خامنه‌ای تشخیص بدن میتونه شورای نگهبان رو در اون جهت سوق بده که بگن نخیر این توافقنامه کیفیت یک معاهده بین‌المللی رو نداره و احتیاج به تایید مجلس نداره، یا برعکس حکم حکومتی بگن که اصلا مجلس در این مورد حتی رأی مثبت بده. این یک مسئله سیاسی است. فکر میکنم افراد وارد در جمهوری اسلامی که دلشون برای سرنوشت سیاسی نظام جمهوری اسلامی سوخته و میخوان نظام رو حفظ کنن، بیشتر به این گرایش دارن که به هر صورت آمریکا از نظر سیاسی گامهایی به سوی ایران برداشته که دیگه نمیشه با به اصطلاح زیر سوال بردن این توافقنامه‌ای که بعد از 12 سال میخواد به پیش بیاد، همه ارتباطاتی رو که الان به وجود آمده به هم زد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شنبه 5 اردیبهشت با اشاره به مذاکرات 3 روزه وین گفت در این مذاکرات اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران کلیه تحریم‌ها لغو شود. رئیس سازمان انرژی اتمی که با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد اظهار داشت در این مذاکرات ابهامات مربوط به گزار برگ آمریکایی تا حدودی برطرف شد.
بعضی از نمایندگان مجلس قصد دارند با یک طرح 2 فوریتی هر نوع توافق هسته‌ای ایران رو منوط به تصویب مجلس کنند. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم در ساعت 19:11 تهران و همچنان در فضای مجلس میمونیم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح روز یکشنبه 6 اردیبهشت در مجلس حاضر شده و در جلسه علنی درباره مسئله معروف به پولهای کثیف صحبت کرد. مسئله که اولین بار هم البته توسط خود او مطرح شد و بازتاب زیادی هم در رسانه ها پیدا کرد. او در صحبتهاش در مقابل نمایندگان گفته رسانه های داخلی و خارجی حرفهای او رو تحریف کردند و قصدی برای افشای نامی نداره و تنها در این مورد هشدار داده. در همین زمینه بشنویم گفتگوی سمیرا قرایی رو با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه که از او پرسیده آیا وزیر کشور از مواضع قبلیش عقب نشینی کرده؟
به نظر من عقب نشینی نکرده، برخورد یک بوروکرات با یک مسئله به نام ورود پولهای کسی در انتخابات و در بافت قدرت. ایشان گر از من خواسته شده است که از طرف کسانی که این بحث بد مطرح کردن معذرت خواهی کنم، در حقیقت معذرت خواهی نیست. اگه به متنم نگاه کنید ایشان آماری گفته که آمارا همه تکان دهنده است در مورد همین پولهای کثیف به شکل گوناگون از مواد مخدر تا ورود اتومبیل و همچنین موارد گوناگون دیگه در عرصه بافت قدرت. ولی چون جلسه علنی بوده و به نظر من این تمهید جناح راست افراطی بوده، ایشان نتوانست و خطاب منتصب کنه. چون اگه علنی بخواد کسی محکوم کنه با مدارک ارائه بده و برای این نوع ورود پولای کسی نمیشه به طور مشخص کسی رو خطاب قرار داد، بلکه به گفته خودش باز راههای مقابله و محدود کردنش رو پیدا کرد.
آقای رحمانی فضلی گفته بودند که چیزهایی رو به شکل شفاف بیان خواهند کرد و با آمار و ارقام همونطور که شما هم میگین میخواستن این کار رو انجام بدن. آیا فکر میکنید به دلیل علنی بودن جلسه این اتفاق نیفتاده، یا اگر چیزی در جلسه امروز صبح به شکل شفاف بیان شده اون چیز چه بوده؟
به طور کلی علنی بودن جلسه برخوردی حساب شده مجلس بوده با آقای رحمانی فضلی که نتواند همه چی بگه. چون اگه جلسه علنی هم بود ایشان حرف میزد خلاصه درز میکرد و بیرون. بعد جلسه علنی خود به خود دست آقای رحمانی فضلی بسته. ولی اگر هم دقت کنید آدرس های خیلی دقیق داده شده برای نگاه ساختاری. ببین یک در این کشور حساب کتاب ما نداریم، ما چقدر خرج میشه و چقدر درآمد است. دو، میاد به مواردی تکیه میکنه که یک نفر با 3 میلیارد دلار پول قاچاق وارد کشور شده، قاچاق مواد مخدر، و همچنین میگه شرکت هایی ثبت شدن در یک جزیره که این چند شرکت یه شرکته، یک کد پستی داره، یه آمار میده، میگه 20 میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود داشته. شما ببینید در کشورهایی که حساب کتاب دارن حتی 1 دلار مالیاتی مسئله ایجاد میکنه. ایشان حرف خودشو به شکل غیر مستقیم به شیوه یک بوروکرات زده. میشه گفتش که آقای رحمانی فضلی با توجه به محافظه کاری که داره، گرایشی که با آقای لاریجانی داره، در عین حال سعی کرده آقای روحانی هم راضی نگه داره. ولی واژه پول کثیف دقت کنید، این بار دولت بوروکرات داره بر سر جناحی میزنه که با شعار دستان پاک آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات 84 شکست داده.
آقای رحمانی، در مجموع با توجه به صحبتهایی که امروز وزیر کشور کردند و با توجه به اینکه گفتن اسامی اعلام نمی کنند و اگه قرار باشه چنین اتفاقی بیفته قوه قضاییه بعد اون رو پیگیری بکنه، آینده بحث پولهای کثیف رو چطور میبینید؟
متاسفانه مشکلات ساختاری در بافت قدرت در ایران زیاده. یک جمله گفته آقای وزیر کشور همون رو باید ملاک بگیریم، میگه ما دخل خرج ما معلوم نیست، چقدر درآمد داریم و چقدر بسلا خرج میکنیم معلوم نیست. این خودش منبع فساده. یک ولی یه مسئله هست، یه موقع دیگه فساد از سر می رود. مهم این است که در این 8 سال گذشته فساد خیلی بیشتر از حد معمول از سر رفته. به این خاطر این ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله پول کثیف حتی یه شعار انتخاباتی خواهد شد، چون جذابیت داره در جامعه که داره در حالت فقر دست پا می زنه. یه بخش زیادی از مردم این جذابیت داره و این بار به نظر من دست بروکرات ها یا هم دست آقای هاشمی و آقای روحانی در مقابل جناب مقابل پرتره. پس این ادامه پیدا خواهد کرد با روش‌ها و اشکال جدیدی.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. اونها درباره سخنان وزیر کشور گفتگو می‌کردن که امروز در مجلس گفته مسئله پول‌های کثیف که خود او اولین بار اعلام کرده و بازتاب زیادی هم در رسانه‌ها داشته از طرف رسانه‌های داخلی و خارجی تحریف شده. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده و شما می‌تونید نظراتتون رو اونجا بنویسید و نظراتتون رو از جمله در کنار بقیه کسانی که اونجا در حال بحث کردن هستن منتشر کنید. عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن همه داشتن این زنان رو میزد
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. این برنامه تا دقایقی دیگه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. برای بررسی و ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران بعد از لغو کامل تحریم‌ها، روز یکشنبه یک هیئت سوئیسی از نمایندگانی از شرکت‌های نفت و گاز، ماشین‌آلات و صنایع دارویی و غذایی وارد تهران شد. سفیر پیشین سوئیس در ایران سرپرست این هیئت است و گفته این سفر در زمان بسیار مناسبی انجام میشه. جزئیات رو از شهرام میریام میشنویم.
در پی توافق ژنو در 3 آذر ماه 2 سال پیش و امضای تفاهمنامه لوزان در 13 فروردین ماه امسال، سوئیس کشور میزبان این دو همایش از روز یکشنبه تا چهارشنبه این هفته هیئتی را روانه ایران کرده تا مناسبات تجاری و اقتصادی خود را به دنبال بیش از 10 سال کندی و گسست گسترش داد. ریاست این هیئت را خانم لیویا لوی آگوستی که به مدت 4 سال سفیر سوئیس در ایران بود در دست دارد. او در حال حاضر رئیس بخش روابط دو جانبه دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس است و در گفتگو با روزنامه نوی زوریشه چاپ یک شنبه گفته پس از موفقیت‌های به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران، حال زمان مناسبی فرا رسیده تا از نزدیک ظرفیت‌های اقتصادی ایران پس از لغو کامل تحریم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بقیده خانم آگوستی، ایران کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز و جمعیتی 80 میلیونی از توان اقتصادی بالا برخوردار است. ولی با این حال به طور قطع و یقین هنوز زود است به گفته او با ایران قراردادی بسته شود. افسوده اگر تحریم ها علیه ایران به طور کامل کنار رود، امکان بستن قراردادهای آزاد تجاری با آن کشور وجود دارد. در آستانه سفر هیئت اقتصادی سوئیس به ایران، فیلیپ ولتی رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس هم نسبت به لغو کامل تحریم ها علیه ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته ایران نیازمند لغو تحریم هاست، زیرا صنایع آن کشور از جمله نفت و گاز باید از طریق فناوری های نوین بازسازی شود. به نوشته روزنامه ها، سوئیس چند سال پیش همکاری هایی را در بخش صادرات گاز با ایران آغاز کرد که به خاطر دخالت ترکیه در نیمه راه از حرکت باز ماند. ولی با این حال به گفته حسین نقره‌کار شیرازی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، کشورش آماده است بار دیگر بر سر طرح‌های مربوط به صدور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی با سوئیس وارد مذاکره شود. به نوشته روزنامه‌های سوئیس، به دنبال توافق ژنو در آذر ماه دو سال پیش، برخی از تحریم‌های سوئیس علیه ایران به حال تعلیق درآمد، ولی با این حال بخش بزرگی از تحریم‌ها تا رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران همچنان به قوت خود باقی است. در سال گذشته میلادی سوئیس 610 میلیون فرانک کالا به ایران صادر کرده و از ایران هم 30 میلیون فرانک جنس وارد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم. خبرگزاری ایلنا گزارش داده قرار روز 8 اردیبهشت جلسه تحقیق و تفحص مجلس درباره مخابرات برگزار بشه. احتمال داره با وجود مخالفت بعضی از نمایندگان، موضوع بازگشت شرکت مخابرات به دولت هم در این جلسه بررسی بشه. شاهین بشیری در همین زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، و از او پرسیده اگه این موضوع در مجلس مطرح بشه چقدر امکان بازگشت مخابرات به بخش دولتی وجود داره.
اگر بخوایم واقع بینانه بررسی کنیم این موضوع رو، من فکر میکنم که حداقل در کوتاه مدت یک چنین چیزی منتفی هست، به دلایل مختلف، از جمله که خب این تازه قرار این مسئله چنان که مطرح شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح بشه. حالا اگر این بحث در کمیسیون نهایی بشه، بعد تازه باید بره در صحن علنی مجلس و با پیامدهای حقوقی و حتی سیاسی امنیتی که در پی داره ماجرا رسیدگی بشه. به دلایل مختلف خود ماجرا باز اونجا دچار وقفه های جدی خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل برگزاری انتخابات مجلس در اسفند امسال هستش. یعنی بعید به نظر میرسه که یک چنین مسئله با این اهمیت در سالی که به هر حال قرار انتخابات مجلس برگزار بشه، چه توسط این نماینده ها به هر حال عزمی برای پیگیریش باشه، چون پیامدهای خودش رو داره، و چه طبیعتاً از طرف حتی دولت در یک چنین سال مهمی که مسئله انرژی هسته‌ای هنوز فرجامش مشخص نشده. به تعبیری نهایی شدن این موضوع اگر به هر حال کاملا روند حقوقیش طی بشه، خودش با به هر حال انقلاب‌های جدی روبرو هست، از جمله اینکه مثلا یک رقیب جدی در بخش خصوصی شکل بگیره که تا حالا به تعبیری وجود نداشته، یا به دلایل امنیتی اجازه ورود بهش داده نشده، یا اینکه یک رقیب جدی از خارج پیدا بشه. اما این صرف نظر از وجوه حقوقی و مالی هست که به هر حال یک چنین نقل و انتقالی در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم که حدود 16000 میلیارد تومان این سهامی بوده که منتقل شده به تعبیر به بخش خصوصی، و مطابق اون چیزی که مدیر عامل شرکت مخابرات گفته، تا حالا 50% از این مبلغ به هر حال برگشته شده، داده شده توسط بخش خصوصی به دولت.
به نظر شما حالا بعد از تمام اینها، اگر قرار بشه که مخابرات به دولت برگرده، تکلیف سهام مخابرات که در بازار بورس به فروش رفت چی میشه؟ فکر میکنین دولت مثلا همه اون سهام رو از صاحباش میخره؟
تا اونجا که من اطلاع دارم حدود 5% کل سهام هستش، و به هر حال یکی از همون وجوه حقوقی و تعاقبات به هر حال مالی هستش که مترتب خواهد شد بر این نقل و انتقال خیلی مهم. و طبیعتاً هر گونه جایگزینی یک چنین بار مالی سنگینی رو متوجه خواهد کرد برای دولت. چرا؟ چون باید مطابق اون قراردادی که داره با طرف خصوصی به هر حال یک خسارت سنگینی بده، یا حتی خسارت کسانی که سهامدار هستن، یا به تعبیری اونها رو بتونه قانع کنه و به جهت مالی توجیه کنه. این خودش بخش مهمی از مانع به هر حال بر سر بازپسگیری مخابرات و برگشت اون به دولت است. و بعید میدونم که اصلا دولت آقای روحانی به ویژه با توجه به بحرانی که داره در حوزه اقتصاد یک چنین بضاعتی داشته باشه. البته باز هم فراموش نکنیم که یک مانع جدی وجود داره، اونم این که اساسا مسئله مخابرات در ایران یک مفهوم امنیتی پیدا کرده مثل خیلی موضوعات دیگه.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، و شاهین بشیری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
از تهران مزاحمتون میشم. در درجه اول شما باید شرافت اون مسئله ای رو که در دست دارین که رسانه درست باشه، خبرها رو درست به مردم برسونید. در درجه دوم یه پیام برای رژیم دارم که انقدر نترسه و پارازیت پخش نکنه. مردم ایران بخار بلند شدن رو ندارن.
رهبری در مسئله این دختر پورشه سواری که منجر به قتل خودش و چند نفر دیگه شد ورود فرمودن و به پلیس دستور دادن که با این مسائل برخورد کنه. بسیار خوبه، ولی من یک خواهش از ایشون دارم، اون اینه که امر بفرماین بیوگرافی و سابقه خانوادگی این پورشه سوار و امثال اون رو بذارن جلو ایشون که اینا کی بودن، چی کاره بودن، این پولا رو از کجا آوردن که تونستن اینجور ماشینایی بخرن و اینجور سرمستی بکنن.
جناب آقای خامنه‌ای، این جوانایی که اس بردید، ناز پرورد و تازه به دوران رسیده، اینا فایده حکومت جنابالی و شما هاست. شما این آقازاده ها رو به وجود آوردید. هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه نداشته و نداره و مردم نخواهندید.
جناب خامنه‌ای، چه سنجیده سخنی گفتید. حکومت‌ها تعهداتی می‌دهند، بعد از رفتن این تعهدات باقی است و بدان باید عمل کنند. ولی به خودتان بگویید، این همه تعهدی که راجع به حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق جوانان و بچه‌ها داده اید، آیا اجرا کردید و یا می‌کنید، یا با آوردن فقط یک جمله مغایر با اصول اسلام که آن هم درآورده خودتان هست و به هیچ مبنای استناد ندارد تفره می روید؟ آقا
مدتیه که دارن میگن پولهای کسی در انتخابات ها فلان شده بیسار شده. خب ما همه مردم ما که داخل هستیم میدونیم، همه رو میشناسیم، همه رو خبر داریم. چطوریه که بازم اینا میان سر کار؟ خب همشون دست جد و دست همه مایی به تو جا داریم که نمیشه با اینا طرف شد. مجلس خبرگان رهبری و مجلس تشخیص مصلحت نظام، اینا اگر یه نماینده از طرف مردم باشه اون ردش میکنن، علم صلاحیت میزنن روش، قبولش نمیکنن. تا زمانی که این دو مجلس سر کاره، ما ملت ایران که داخل هستیم روی خوش نخواهیم دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
استان گلستان رتبه دوم چاقی رو در ایران داره. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که رئیس دانشگاه پزشکی گلستان روز سه‌شنبه اول اردیبهشت اعلام کرده که استفاده از غذاهای پرکالری و مسائل و مربوط به غذاهای چرب از دلایل عمده چاقی هست. همزمان وزیر بهداشت هم اعلام کرده بیش از 50% مردم ایران مبتلا به چاقی هستند. شیرین فامیلی درباره تاثیر غذاهای چرب و سریع یا فست‌فودها بر چاقی با سپیده راشد گفتگو کرده، کارشناس تغذیه در فرانسه.
فست فود و غذای فوری، یعنی فست فود میتونه موثر باشه، چون زمانیه که توش موثر میتونه باشه. سوسیس هم کارخونجاتی است غذا درست شده، این هم میتونه موثر باشه. خانخاتش این مقدار موادی که میزنن، قندش بالاتر، نمکش هم بالاتر، چربیش هم میتونه بالاتر باشه. یعنی معیارهای اروپا که یه مقدار چربی و قند آوردن پایین و نمک، امکانه تو ایران طور هنوز به کار برده نشده باشه. این عواملی که میتونه موثر باشه.
این موادی که برای کنسرو کردن به تولیدات غذایی میزنن آیا میتونه چاق کننده باشه؟
نوع مواد ولی که میکنم من خانه خودتون که خیلی کیفیتش بالا نیست، این مقدار برای اینکه بتونن حفظ مواد خراب نشه مجبورن که به هر حال توش کنسروانت‌ها بزنن که این خودش مزه میده و میتونه عوامل جانبی داشته باشه. یکی هم که خانه‌ها نمک توش زیاده، برای چربی و قند هم توشون زیادتر. نمک باعث چاقی نمیشه، نمک باعث مواجهه دیگه میشه که اون خواهی مدافع شارخون رو میتونه ببره بالا، این میشه قلبی بیشتر از سر دارد نمک روش.
خانم راشد، نوع غذاهای ایرانی، غذاهای سنتی ایرانی، آیا اینها هم تأثیری بر چاق شدن دارن؟
غذا خوردن ایرانی غذا خوردن خوبی، یعنی اگه دقت کنیم چه زمانهای قدیم اونقدر چاقی اونقدر زیاد نبود که الان میتونه باشه. اگه قط بخواد بشه چه غذا خوردن، یه مقدار برای سرخ کردن رو باید کم کردیم. سعی کرد خورشت که خیلی توش مواد سرخ کرده بشه، این باید کمتر بشه، نه اگه خورشت کمتر خورده بشه. نوع درست کردن خورشت رو باید عوض کنه، یه مقدار چربیش رو کمتر بکنن. خانه‌ها زمان پخت که اونقدر طولانی میذارن میپزه خورشت که جا بیفته، این باید کمتر بشه که مواد غذایی که استفاده میکنن کیفیتش بیشتر بمونه توش.
یه نکته مهمی که در کنار تغذیه معمولا مطرح میشه مسئله داشتن تحرکه. تا چه حد نبود یک برنامه ورزشی در کنار برنامه غذایی بر چاقی مؤثره؟
ما دیدیم چه 50% تو محصول باشه، یعنی بعد غذاخوری و تحرک نداشتن همون هر دو عامل چاقی. وقتی این دو تا با هم باشه خواهناخا دیگه میشه گفت عامل اصلی با هم دیگه جمع شدن که واقعا به تاثیر چاقی برسه، خیلی چیزی که بیماریه که باعث چاقی میشه. برای همین همونقدر موثره که میشه گفت یه تغذیه درست موثره. تحرک جوونا خصوصا احتمالاً چاقی که جوونا بیشتر هست، یعنی تحرک کمتر بشه و مواد غذایی کار خون ایجاد بودن بیشتر بشه، دو تا عاملی که خیلی موثر باشه. فکر می‌کنم این فست فود و این مقدار باید روش دقت شه.
سپید راشد بود، کارشناس تغذیه در فرانسه. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. امیدواریم همچنان بتونید همراه ما باشید در 19 و 30 دقیقه تهران، در حالی که وارد بخش تازه‌ای شدیم از مجله شامگاهی در یک شنبه شب ایران. در ادامه شما برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون هم میریم خبرهای تازه رو دنبال میکنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یکشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های یمن از حملات هوایی به یک انبار سلاح متعلق به ارتش یمن در حوالی صنعا پایتخت و چند نقطه در اطراف کاخ ریاست جمهوری خبر داده است. همچنین مواضع حوثی‌ها در بندر عدن بمباران شد و جنگ میان هواداران عبدالرباح منصور هادی با شبه نظامیان حوثی در این شهر نیز ادامه داشت. به گزارش رویترز در شهر تعز نیز مخالفان حوثی‌ها توانستند چند ناحیه را از کنترل آنها خارج کنند. در حالی که شمار کشته شدگان زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 2000 نفر رسیده، پس لرزه شدیدی پیش از ظهر یکشنبه این شهر و نواحی اطراف آن را لرزاند. شدت این پس لرزه 6.7 ریشتر گزارش شده که باعث هراس دوباره مردم شد. این پس لرزه در حالی روی داده که عملیات نجات برای کمک به آسیب دیدگان زلزله روز شنبه ادامه دارد و تازه ترین آمارها از تعداد قربانیان این حادثه به نقل از وزیر کشور نپال حاکی از رسیدن کشته ها به بیش از 2300 نفر است. نپال از کشورهای مختلف خواسته است تا به این کشور در عملیات نجات و امداد کمک کنند. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران با تایید آغاز حذف یارانه اقشار پردرآمد گفته است که حذف یارانه افراد پردرآمد به 200,000 نفر رسیده. به نوشته روزنامه خراسان آقای ربیعی گفته است که حذف یارانه افراد پردرآمد از 30,000 نفر شروع شده و این میزان اکنون به 200,000 نفر رسیده. به گفته وزیر کار ایران حذف یارانه افراد پردرآمد تا جبران 6,000 میلیارد تومان کسری بودجه یارانه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. و افزوده که برای رسیدن به این هدف باید یارانه حدود 11 میلیون نفر قطع شود. آیت الله خامنه ای آنچرا که جولان دادن برخی جوانهای سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها خوانده از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه دانسته و خواستار برخورد نیروی انتظامی با آن شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی همچنین گفته است که نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. در روزهای اخیر انتشار تصاویری از تصادف چند خودروی گران قیمت با رانندگان جوان در شبکه‌های اجتماعی بحث انگیز شده است. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین از اقدامات پلیس آمریکا در برخورد با سیاه‌پوستان انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی جیسون رضایان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست شد. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آمریکا در مراسم مهمانی سالانه خبرنگاران در کاخ سفید که بامداد یکشنبه به وقت ایران برگزار شد با اشاره به گذشت بیش از 9 ماه از زندانی شدن جیسون رضایان در ایران گفت که او تنها برای نوشتن درباره امیدها و ترس‌های مردم ایران زندانی شده است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، مجله شامگاهی ماست. همچنان همین برنامه ادامه داره و شما میتونید با رویا کریمی مشت همراه بشید. بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او رو درباره زنان بشنوید، صدایی دیگر. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به
به صدای دیگر خوش اومدید. اگه سنتون بالاتر از 40 سال، اگر در میان اطرافیان و نزدیکانتون زنان بالای 40 سال هستن، در 10 دقیقه پیش رو همراه من رویا کریمی مجد بمونید تا با هم جدیدترین تحقیقاتی رو که نشون میده رابطه مستقیمی میان ورزش روزانه و سرطان سینه وجود داره رو مرور کنیم. شاید از اخبار علمی که این روزها در بیشتر رسانه‌ها منتشر میشه با خبر شده باشید که زنان بیش از هر سرطانی به سرطان پستان مبتلا میشن. تا به حال معاینه‌های فردی ماهانه، سونوگرافی سالانه و ماموگرافی هر 2 سال یک بار برای زنان بالای 40 سال به عنوان مهمترین شیوه‌های غربالگری سرطان سینه عنوان شده. اما اونطور که مریم یحیوی، دکتر پژوهشگر ورزش ساکن آلمان، میگه، حالا میشه ورزش کردن رو هم به عنوان یکی از شیوه‌های پیشگیری از سرطان سینه دونست. خانم یحیوی، بذارید با یک پرسش کلی آغاز کنیم. آیا اساساً رابطه میان ورزش و سلامتی زنان وجود داره؟
این در خیلی از پژوهش‌ها نشان داده شده که کسانی که بیشتر تحرک دارن و دقیقاً ورزش میکنن و ورزششون پیشرفته تر هستش، ریسک خیلی از بیماری‌هاشون پایین تر هست. یک مثال سرطان سینه، اونی که من راجع بهش الان پژوهشام میکنم، سرطان سینه سی هستش، برای خانم‌ها هستش بیشتر مهم هستش. و یکی از راه‌های جلوگیری این هستش که ورزش همیشگی بکنن، کسی مثلا هر هفته، هر روز ورزش‌های مخصوصش رو بکنه، حالا هر چی باشه، ولی یه طوری که بدنش به اصطلاح پرورش پیدا کنه، فیت باشن. و اینها کسانی هستن که شانس اینکه این بیماری رو بگیرن کمتر از کسان دیگر هست، با اینکه همشون ممکنه که ژنش رو داشته باشن به حالت ارثی.
خانم یحیوی، یه سن خاصی برای آغاز ورزش زنان پیشنهاد شده یا هر سنی که خانم‌ها ورزش رو شروع کنن میتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچگاه دیر نیستش. ما در تحقیقاتی که تا الان کردیم و الان ادامه میدیم، خانم‌ها میتونن هر سنی باشن. البته به کسانی که ممکنه که اینجوری داشته باشن کسی چکشون نمی‌کنه تا موقعی که 18 سالشون باشه، ولی هر موقع که شروع کنن هیچگاه دیر نیست و میتونن از پیشرفت هر مشکلات دیگر سلامتیشون جلوگیری بکنن. بنابراین ورزش هیچگاه دیر نیست که شروع بکنیم.
دقیقاً چه نوع ورزشی مد نظر شماست؟ آیا هر ورزشی میتونه این ویژگی رو داشته باشه یا حتما باید توی سالن‌های ورزشی و با دستگاه‌های خاصی انجام بشه؟
در حقیقت هر جور ورزشی هستش، ولی مدت و ادامه دادنش خیلی مهم هست. طوری باید باشه که بدن به اندازه کافی در هر روز یا در هر هفته، در حقیقت روی هم رفته میشه شمردش، تکانش رو بخوره. یک چیزی هستش بهش میگن MET، متابولیک اکویوالنت به انگلیسی، که این حساب میکنه چقدر در روز تحرک هستش. و کسانی که ورزشکار هستن به اصطلاح یا ورزششون خوب هستش، میتونن 18 تا از MET در هر هفته داشته باشن. ولی مهم اینه که برای مثال هر روز هفته‌ای در حدود 5 روز 1 ساعت ورزشی باشه، مثل دوچرخه سواری، مثل راهپیمایی تند یا دویدن. ولی تو سالن ورزشی هم همونطور خوب هست. یعنی نمیشه گفتش که حتما باید دستگاه‌های عالی پیدا بکنیم. میتونیم در هوای آزاد هم راه بریم، کوهپیمایی، راهپیمایی، همه خیلی خوب هستن.
خانم یحیوی، یه تفکر خاصی در ایران وجود داره که میگه زنانی که به کار خانگی اشتغال دارن نیازی به ورزش کردن ندارن، همون جارو و گردگیری و شستشو و نگهداری از بچه‌ها خودش نوعی ورزش به حساب میاد. آیا واقعا میتونیم این کارا رو ورزش حساب کنیم؟
متاسفانه اینها یکم کم هستن برای جلوگیری از بیماری‌هایی که با سن‌های بیشتر و در دنیای مدرن پیش میان. و دقیقاً چیزی که احتیاج داریم تحرک زیاد است. خیلی درست هستش که کار خانه سنگین میتونه باشه و جارو کشیدن و اینها ممکنه کسی آدم تکان بخوره، یکم عرق بخوره، ولی در پژوهش‌های ما اینها رو به حساب نمی‌شموریم در حقیقت. و در زمان آزاد ورزشی که در زمانی که نه کار هستش و نه کار خانه هست حساب میکنیم، اونها برامون مهم هستن. به طور متداوم پرورش عضلات بدن هست و ریه و همه دستگاه‌های بدن هست. این علت اینه که ورزشی که واقعا برای ورزش حساب بشه و متداوم باشه، بدن رو آماده تر میکنه برای مواظبت از خودش.
باز هم خانم یحیوی، خیلی‌ها معتقدن با هوای آلوده و پر از ریزگردهایی که این روزها در بیشتر نقاط ایران وجود داره، خونه نشستن و ورزش نکردن بهتر از ورزش کردن و در معرض هوای آلوده قرار گرفتنه. آیا شما هیچ توصیه‌ای در این زمینه دارین؟
میشه شاید گفتش که در شهرهای بزرگتر مثل تهران بهتر است که در وسط شهر آدم دویدن نره. و ناچارانه شاید کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن عاقلان مسئله باشه که در سالن‌ها ورزش بکنن.
سپاسگزارم از مریم یحیوی، پژوهشگر ورزش در آلمان. از فرصت استفاده می‌کنم یک بار دیگه یادآوری کنم که چطور میتونید خودتون، زنان بالای 40 سال، هر ماه در خونه پستان‌هاتون رو معاینه کنید و مطمئن بشید که در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار ندارید. مرحله اول این هستش که برهنه بشید و ابتدا در جلوی یک آینه پهن بایستید و به سینه‌های خودتون در 4 حالت نگاه کنید. حالت اول دست‌ها بالای سرتون، حالت دوم دست‌ها به کمر، حالت سوم دست‌ها در کنار بدن آویزان و حالت چهارم خم شده به جلو. به دقت به پستان‌هاتون نگاه کنید و در صورت وجود هر گونه علامت غیرعادی مثل فرو رفتگی پوست و یا نوک پستان و یا زخم‌های مزمن یا پوست پوسته شدن نوک پستان‌ها یا حالت پوست پرتقالی شدن پستان‌ها توجه کنید و در صورتی که به هر کدوم از این موارد مشکوک برخوردید حتماً با پزشکتون تماس بگیرید. در مرحله دوم به پشت بخوابید، یک دست رو زیر سر بگذارید و با دست مقابل تمامی پستان رو معاینه کنید. برای این کار از قسمت نرم بند انتهایی انگشتان دوم تا چهارمتون استفاده کنید و نسج پستان رو به آرامی و به حالت دورانی روی قفسه سینه‌تون بلغزونید. برای اینکه تمام قسمت‌ها به طور کامل معاینه بشن، نسج سینه رو مثل یک ساعت در نظر بگیرید و تمام قسمت‌های اون رو به تفکیک معاینه کنید. ناحیه زیر بغل رو هم فراموش نکنید و با نگه داشتن بازو به حالت نیمه باز این منطقه رو هم به صورت عمقی معاینه کنید. معاینه سینه رو میتونید در حمام و در حالت ایستاده هم انجام بدید. در انتها هم نوک پستان رو با آرامی فشار بدید تا از وجود یا عدم وجود ترشحات نوک سینه مطلع بشید. یک بار دیگه میگم، در صورت لمس توده یا سفتی در پستانتون یا وجود ترشح از نوک پستان، بدون اضطراب و نگرانی به پزشک مراجعه کنید، زیرا در بسیاری از موارد این علامت ها مربوط به بیماری های خوشخیم پستان هستند و درمان اونها هم بسیار راحته. اما ماهی یک بار این معاینه رو فراموش نکنید. قبل از اینکه به سراغ موضوع بعدی بریم، همینجا یادآوری کنم که میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مخصوصا شما کسانی که یا مبتلا به سرطان پستان هستید، در حال درمانید و یا مراحل درمان رو پشت سر گذاشتید. با ما تماس بگیرید و بگید چطور متوجه بیماری خودتون شدید و چطور تونستید از پس استرس های درمان سرطان پستان بر بیایید. و اما هفته گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از چالش‌های پیش روی وزارتخونه‌اش رو مسائل زنان مطرح کرده و گفته پایین اومدن سن زنان سرپرست خانوار، نرخ بیکاری زنان، فصلی بودن کار اونها، عدم استقبال کارفرمایان از زنان و گرایش بیشتر اونها به استخدام زنان مجرد و همینطور تغییر جهت مشاغل زنان به سمت کارهای خدماتی، مسائلیه که باید برای ساماندهی به اونها برنامه‌ریزی کرد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، در مورد مسائل عمده موجود در بازار کار زنان ایران میگه
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال 1001 مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی است.
اونطور که فریدون خاوند، اقتصاددان، میگه هم بازار کار در ایران مردان است.
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی است که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اما از اینکه شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% و برای زنان 13% اعلام میکنه.
این کارشناس اقتصاد همچنین از اصلی ترین تبعیض علیه زنان در بازار کار میگه، حذف زنان در رقابت.
کارفرمایان معمولا استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشوند، حقوق و مزایای کمتری دارند نسبت به مردان و شرایط کاری سخت‌تری.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@signradiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر سر بزنید. اگر جویای کارید، اگر مبتلا به سرطان سینه اید، اگر دنبال شغل خوبی میگردید و اگر دنبال راههایی برای درمان بودید و به اون دست پیدا کردید، تجربیات خودتون رو با دیگر زنان ایرانی در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Oh, oh, oh.